جلوگیری از بیکاری برنامه‌های دراز مدت و کوتاه مدت ایجاد نشود، این کشور در مسیری خواهد رفت که تکالیف جنگ‌های تحمیلی و ناآرامی‌های کنونی در مقابل آن رنگ خود را خواهد باخت. جنگ‌ها با مذاکرات حل خواهد شد، اما چاره بیکاری را در عدم یک برنامه اقتصادی و علمی با مذاکره نمی‌توان حل کرد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
میدانید خصوصیت شماری از انسانها با گذشت زمان هم تغییر نمی کند و همان حکایاتی که در مورد خصایص اقشار مختلف مردم از گذشته ها باقی مانده امروزه نیز در همان اصالت خود پا بر جاست. از آن جمله قضاوت های عجولانه در مورد یک دیگر که انتهای با ندامت را با خود دارد، به این معنی که قبل از دانستن و رسیدن به اصل مطلب گفتار ناسزا را نثار افراد شامل قضیه می کنیم و به اصطلاح مردم او را به چهار کتاب کافر می دانیم و در آخر کار زمانی که دانستیم مقصر اصلی فرد دیگر بوده زانوی ندامت در بغل می گیریم و در مواردی هم می خواهیم از وی عذرخواهی نماییم، آن زمانی است که آن شخص این دنیا را ترک گفته، در حالی که او نه تقصیری داشت و نه خیانتی در کار وی موجود بود، بلکه احسان مندی شیوه کار او بوده و فرد دیگری به جای وی دعای نیک کسب می کرده است. خیر، طرح داستانی با عنوان قضاوت عجولانه را یک شنونده از صفحات مجازی انتخاب نموده و خواهش نشر آن را کرده است. بیایید این داستان را با کمی تفصیل با هم بشنویم. در زمانهای قدیم شخص سرمایه‌داری در یکی از شهرهای بزرگ شرق زندگی می کرد. این مرد آنقدر جای جایداد و پول و دارایی داشت که حساب مال و مواشی خود را نیز به درستی نمی دانست. این بخت برگشته نه پسری داشت که او را عروسی کند و نه دختری که صاحب داماد شود و تنهای تنها با همسرش در یک خانه زندگی می کرد. در بین مردم به کنسکی و سخت دستی شهرت داشت، به این معنی که به هیچ کس یک پولی هم کمک و معاونت نمی کرد. اما برعکس در این شهر قصابی زندگی می کرد و دوکان بزرگی داشت و برای اهالی شهر گوشت می فروخت و این قصاب به فراخ دستی و حس تعاون شهرت داشت و هر روز برای تمام مردم فقیر شهر گوشت رایگان توزیع می نمود و از ادامه این کار گاهی هم خسته نمی شد و روز به روز نفرت مردم از فرد سرمایه‌دار بیشتر می شد. مردم هرچه او را نصیحت می کردن که این سرمایه را برای چه کسی می خواهی؟ تو که فرزند نداری به او میراث بگذاری و یا خانم تو معلوم نیست که پیش از تو بمیرد یا بعد از تو. اما مرد سرمایه‌دار در جواب مردم می گفت نیاز و ضرورت شما ربطی برای من ندارد، بروید به نزد قصاب و حاجت خود را از او برآورده بسازید. و مردم نادار با صد لعنت و ناسزا از حضور او به نزد قصاب می رفتند و گوشتی را که برایشان معین نموده بود بدون پرداخت پول می گرفتند و به خانه می بردند و بعد از صرف طعام با گوشت در حق قصاب دعاها می کردند، تا اینکه روزی از روزها مرد سرمایه‌دار مریض شد و در خانه خود با خانمش در حال مریضی روزها را گذراند، اما احدی به عیادت و احوال پرسی او نرفت. این شخص در نهایت تنهایی جان داد، هیچ کس حاضر نشد به تشییع جنازه او برود، همسرش به تنهایی او را دفن خاک کرد. اما قصه در اینجا تمام نمی شود. از فردای آن روز در این شهر اتفاق عجیبی افتاد. مردم به این واقعه حیران و مبهوت ماندند. آن قضیه چنان بود که بعد از وفات سرمایه‌دار دیگر قصاب به کسی گوشت رایگان نداد و هر که به گرفتن این گوشت عادت کرده بود از دوکان قصاب با دست خالی برمیگشت. گروهی از این ناداران علت را از قصاب پرسیدن که چرا توزیع گوشت رایگان را قطع کرده است. آیا به اصطلاح مردم ثوابخانه او پر شده و دیگر به کسب ثواب احتیاجی ندارد؟ قصاب برای آنها گفت کسی که پول این همه گوشت رایگان را می داد دیروز از دنیا رفت. شعر انتخابی از سوی یک شنونده از سایت های مجازی از شاعر جوان حسیب نیما که در این روزها بر سر زبان هاست. در این شعر شاعر وضع ناهنجار کنونی را به گونه ریال به تصویر کشیده. این غزل را همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما می خواند.
ناله ها تازه ولی جنس صدا کهنه شده، خنجر و خشم جدا، زخم جدا کهنه شده. آسمان خالق سیاره از عشق دگر، قصه آدم و ابلیس و هوا کهنه شده. من و تو هیچ نگفتیم، چرا بدبختیم؟ حرف بیهوده تکرار چرا کهنه شده. سیر و مصلحت بی پر و بالی و سکوت، قفس و معنی پرواز و هوا کهنه شده. ریشه زنده بگوری تفاهم در ماست، من و تو کهنه شدیم، واژه ما کهنه شده. مرگ بر سمت شمال و مرگ بر سمت جنوب، مرگ بر فاصله، قربان شما کهنه شده. عرش خالی است، خدا در دل تو جا کرده. عرش خالی است، خدا در دل تو جا کرده. قبله ها سوی دگر، قبله نما کهنه شده.
دو هفته قبل بخش نخست مقاله محترم استاد دستگیر نائل را که در روز برگزاری عرس بیدل در اروپا قرائت شده بود همکارم عفیفه ساکب نیازی برای شما تقدیم نمود و در این شماره بخش دوم یعنی بیدل در افغانستان را برای شما می خواند.
بیدل در افغانستان. احمدشاه عبدالی که هند را فتح کرد، پسر خود تیمورشاه را والی پنجاب مقرر کرد. تیمورشاه چون شخص هنرپرور و شاعر نازک خیال بود، کلیات بیدل را از کشمیر به قندهار آورد و پس از به قدرت رسیدنش در تخت شاهی قندهار، انجمن ادبی را تأسیس کرد که در آن عاجز افغان، عایشه افغان، میر هوتک افغان، سردار مهر دلخان مشرقی، سردار غلام محمد خان طرزی، محمد امین خان اندلیب و بسیار دیگر بودند. پس آنها در قندهار انجمن به نام ادبستان قندهار هم تأسیس شد که در آن شاعران و نویسندگان زیاده به زبانهای پشتو و دری شعر می گفتند و بیدلخانی را عاشقانه دنبال می کردند. سردار مهر دلخان که خود از علوم اسلامی و عرفانی بهره کافی داشت، شاعران و نویسندگان را در قصر خود فرا می‌خواند و به مشاعره می‌پرداخت. در عصر امان الله خان، سردار عنایت الله خان معین السلطنه مجمعی از سخنشناسان و سخنپردازان را گرد خود فراهم آورده بود و به بیدلخانی می‌پرداخت و غزل‌های از بیدل را می‌خواندند و از آن پیروی می‌کردند. پیروی از بیدل به یک عنعنه و رسم شاعری بدل گشت. عبدالغفور ندیم کابولی، عبدالعلی خان مستغنی، عبدالحق بیتاب، واصل کابولی و صدها شاعر دیگر در کابل و سراسر افغانستان از مکتب بیدل پیروی می‌کردند. در بیشتر از نیم قرن اخیر، بزرگان و سخنوران چون استاد بیتاب، محمد انور بسمل، هاشم شایق، مولانا خسته، مولانا قربت، عبدالسلام عاصم، ضیا قاری‌زاده شعر سرودن به سبک بیدل را از شایستگی‌های شاعری خود می‌دانستند و بدان فخر می‌کردند. علامه صلاح الدین سلجوقی در همین دوره کتاب نقد بیدل را نوشت و کتاب دیگر به نام فیض قدس هم درباره شرح زندگی و آثار بیدل به چاپ رسید. محافل بیدل خانی بیشتر در منزل هاشم شایق هر سال چهارم ماه صفر قمری مطابق پنجم دسامبر دایر می شد. این سنت جلیل را پسانها عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا میراثداری کرد و آن را به نیکویی به پیش برد. قندی آقا در واقع مکتب برای بیدلخانی باز کرد که شاگردان و دوستداران زیاد را در آغوش عشق و عرفان بیدل تربیه کرد. یکی از میراثداران مکتب بیدل جناب حیدری وجودی است. در ولایت افغانستان هم عرس بیدل با شایستگی و شکوه دنبال می شد. در بدخشان آقای سید محمد دهقان، زمینی دروازی، عبدالواحد رشته این سنت جلیل را میراثداری می کردند. در تخارستان جمشید خان شعلتشاه آبی، حاجی عین الدین خان عینی، محمد اعظم احساس، استاد عبدالقیوم قویم و مصطفی نصرالله خان و دهاتن دیگر بودند. در بغلان پروانه اندرابی، عبدالکریم برلاس، استاد محمد علم ساحل، مفتی نور احمد خان پنشیری، محمد عثمان نالان، محمد علی اسود، ملزم، صوفی گدامدار دوشیچی به سبک بیدل شعر می گفتند و عرس برپا می کردند. در این نیم قرن اخیر شاعران و نویسندگان در افغانستان آثار و تحقیقات فراوان در بیدل کردند. دکتر اسدالله حبیب از پژوهشگران است که بیشتر عمر خود را در این راه صرف کرده است. دکتر حبیب با همکاری محققان ایتالیایی در دانشگاه وینز مثنوی تور معرفت بیدل را ترجمه و به چاپ رسانید. همزمان با آن 50 غزل بیدل را ترجمه کرده به چاپ فرستاد. دکتر نورالحق کاوش، کاظم کاظمی، انجینیر عبدالله صافی، دکتر حمیدالله روح و بسیار دیگر تالیفات و تحقیقات زیاده در آثار بیدل کردند که شایسته یاداوری‌اند. لیلا الحمد این سالها باز مکتب بیدلخانی گل کرده و عاشقان زیاده چی در افغانستان و چی در مهاجرت به دور این چراغ معرفت گرد آمدند تا این فانوس محبت و عرفان را پیوسته فروزان نگه دارند. می توان گفت که پس از کتاب شاهنامه ابوالقاسم فردوسی و مثنوی معنوی جلال الدین محمد بلخی، آثار بیدل در شمار سوم آثار عرفانی و ادب فارسی است که تا این حد مورد تحقیق و توجه بی‌نظیر قرار گرفته است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
گزارش آثار باستانی از بغلان را روز گذشته همکارم بشیر غزالی از بغلان فرستاده که با هم می شنویم.
این بغلان در زمانهای قدیم مسیر تردد کاروانهای هندو بخارا، راه ابریشم، مرکز و گذرگاه شاهان و کشورگشایان زیادی بوده،